ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در آغاز یک مجله شبانگاهی دیگه از رادیو فردا، من فهیمه خضرایی دری به شما خوش آمد میگم. سلام و شب خوش همراهان همیشگی رادیو فردا. در ساعت 10 شب به وقت خوب ایران همراه ما هستید. شنبه شب هست 18 شهریور ماه 8 ماه سپتامبر در تقویم میلادی. جان خاکزاد دبیر این مجله است، ما رو در اتاق فرمان این برنامه سام خاکزاد همراهی میکنه و اینجا در استودیو هم همکارم مینا بهارمست هست با خبرها. اجازه بدید که فرصت رو مثل همیشه قبل از هر چیز به خبرها بدیم. با مینا بهارمست برخواهیم گشت. براتون میگم که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه خبر هست. خانم بهارمست سلام.
با سلام به تو و شنوندگان عزیز. مدیر اداره امور دریایی سیرا لئون به خبرگزاری رویترز گفته است که ثبت 9 کشتی ایرانی را لغو کردند. او افزوده است پس از تحقیقات معلوم شد که شرکت‌هایی که این کشتی‌ها را ثبت کرده‌اند در واقع به شرکت کشتی ایرانی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. او گفته است ثبت 4 کشتی هفته گذشته و 5 کشتی دیگر در اواخر ماه اوت اوایل شهریور لغو شد. این کشتی ها با پرچم سیرا لئون حرکت می کردند. کشورهای غربی می گویند ایران برای فرار از تحریم نفتی ده ها شرکت سوری کشتی رانی تأسیس کرده است و آنها را زیر پرچم کشورهای مختلف به ثبت می رساند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در قبرس از ایران خواست ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. خانم اشتون گفت از ایران می‌خواهد پیشنهادهایی را که به آن داده شده به طور جدی بررسی کند.
I urge Iran to seriously look at the proposals that have been put forward and to engage with us.
کاترین اشتون تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل وظیفه حل مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماتیک و مذاکره به او محول کرده و او هم با تمام توان تلاش می‌کند تا ایران به تعهداتش عمل کند. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان از تهیه پیشنویس دور جدید تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است قطعنامه جدید اتحادیه اروپا تا جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان ملل 10 روز دیگر آماده خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد تهران به 2292 تومان رسید. خبرگزاری مهر ساعتی پیشتر از رسیدن هر دلار به 2281 تومان خبر داده بود. قیمت هر یورو نیز 2940 و هر پوند 3645 تومان گزارش شده است. یکی از وارد کنندگان کالاهای اساسی به خبرگزاری مهر گفته است که این نوع کالاها که برای آنها نامهای اعتباری باز شده همکنون در گمرکات مانده‌اند و بانک مرکزی 2 هفته است که ارز دولتی 1226 تومان را پرداخت نمی کند. او افزوده است که به همین علت قیمت ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که فرصت 3 ماهه به مشترکان برای پرداخت بدهی‌هایشان روز شنبه تمام شد و اگر به تسویه حساب و تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکنند گاز آنها قطع می‌شود. آقای اوجی افزوده است که بخش از پول یارانه‌ها و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از این نوع مطالبات تامین می‌شود. او میزان بدهی بخش صنعت را 630 میلیارد تومان، جایگاه‌های تامین سوخت گازی را حدود 380 و سازمان‌های دولتی را 121 میلیارد تومان اعلام کرده است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. پایان اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا، در این اجلاس چه گذشت؟ تنش‌ها بین ایران و کانادا شدت گرفته. اول اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کانادا و حالا مواضع تند وزارت خارجه ایران. 22 زندانی ایرانی در آستانه اعدام و هشدار عفو بین‌الملل در این باره. در ادامه این برنامه. زنگ خطر برای واحدهای تولیدی در ایران، آیا تولیدات داخلی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند؟ و گزارشی هم داریم از وضعیت آثار تاریخی و باستانی در ایران. به ملاقات هم خواهیم رفت، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در همین مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجلاس دو روزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه با نشست خبری کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. یکی از موضوعهای مورد مذاکره در این نشست برنامه هسته‌ای ایران و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در ادامه نشست خود در قبرس بار دیگر از احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی جدید علیه برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران صحبت کردند. این در حالی است که روسیه اخیراً از تأثیر منفی تحریم‌های بین‌المللی بر منافع آن کشور انتقاد کرده است. در پی بالا رفتن نارضایتی‌ها از عدم پیشرفت مذاکرات میان قدرت‌های جهانی و ایران، گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان در پایان مذاکرات میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از اینکه ایران برای جلب اطمینان دنیا در مورد نیات هسته‌ای‌اش هیچ پیشنهاد اساسی ارائه نکرده، انتقاد کرد و گفت بنابراین ما بایستی تحریم‌های جدیدی را آماده کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفتگو میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا حاکی از شکل‌گیری اجماعی برای اعمال اقدام‌های تنبیهی علیه ایران است. ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، هم ضمن اشاره به پیامدهای جدی تحریم‌های حاضر بر ایران از تشدید این تحریم‌ها و افزایش فشار بر ایران استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌ها موجب نصف شدن درآمد نفتی ایران و در نتیجه مواجهه این کشور با مشکلات زیادی در زمینه فروش و انبار نفت شده است. همزمان با اعمال اقدام‌های تنبیهی، عدم حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاسه صبر غرب و آمریکا را لبریز کرده است. کاترین اشتون در نشست خبری خود در روز شنبه که در قبرس برگزار شد، همچنان خواستار پایبندی ایران به تعهداتش شد.
شورای امنیت سازمان ملل این وظیفه را به من داده است که از طریق مذاکره هر آنچه را که در توان دارم انجام بدهم تا از پایبندی ایران به تعهداتش اطمینان حاصل کنم. من به انجام این وظیفه همچنان ادامه خواهم داد.
گروه 5 به علاوه 1 به نمایندگی خانم اشتون از ایران می خواهد غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کرده و تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی مستحکمش را نیز تعطیل کند. علی‌رغم بالا گرفتن تهدیدهای اسرائیل درباره امکان انجام عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، تاکنون خبری از برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات میان سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اواخر ماه اوت نشده است. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن مقاصد برنامه هسته‌ایش تاکید کرده است.
در پی اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کانادا، حالا نوبت مقام‌های ایرانی است که به این کشور بتازند. در آخرین واکنش، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام کانادا را ضد ایرانی خوانده و گفته است که کانادا در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متحدها در تهران چنین تصمیمی گرفته. بشنویم از کیوان حسینی.
پس لرزه‌های اجلاس غیر متعهدها، این توصیفی است که منصور حقیقت، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، برای وضعیت حال حاضر روابط ایران و کانادا به کار برده. تحلیلی مشابه آنچه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بیان کرد. کانادا روز جمعه ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی خواند، سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در این کشور مهلتی 5 روزه تعیین کرد تا خاک کانادا را ترک کنند. وزیر امور خارجه کانادا نیز در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، به کانادایی‌ها و به ویژه ایرانیان دارای تابعیت کانادا توصیه کرد تا از سفر به ایران خودداری کنند. به راستی چه تغییری در سیاست‌های ایران موجب شد تا کانادا ناگهان تمامی روابط خود را با تهران قطع کند؟ اصلاً این تصمیم ناگهانی بوده؟ از کجا میان دو کشور چنین شکراب شد که کار به اینجا رسید؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از تاریخچه روابط پرفراز و نشیب ایران و کانادا میگوید.
پس از اینکه کانادا کمک کرد به گریختن بعضی از دیپلمات‌های آمریکایی پس از گرفته شدن سفارت آمریکا در تهران، در اون مقطع روابط قطع شد تا بعدها دوباره تجدید رابطه شدش. در یک فراز دیگری که مشکل به قتل رساندن خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در تهران، تنش رو شدیداً در ایران دوباره بین دو کشور افزایش دادش، تا اونجایی که اطلاع دارید در سال‌های اخیر بسیاری از قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط کانادا رفت میشه یا بانی میشه و کشورهای دیگه بهش رأی میدن و عمدتاً رأی بالا میاره.
و حالا این روابط پرتنش به نقطه صفر رسیده. انجماد کامل. این انجماد به چه معناست؟ از سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل بشنویم.
همطور که برقراری روابط سیاسی بین دو کشور نشانه این است که دو کشور میخوان در همه زمینه‌ها با هم همکاری داشته باشند، قطع روابط سیاسی یا بستن سفارت که الان به همون مفهوم هستش نشانه یک اقدام خیلی جدی است برای اینکه تمام ارتباطات بین دو کشور قطع بشه و این از نظر حقوق بین الملل جدی‌ترین و سخت‌ترین اقدام یا تنبیه است که یک کشور علیه یک کشور دیگه میتونه اعمال بکنه.
در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه کانادا منتشر کرده به مسائلی به عنوان دلایل این اقدام اشاره شده، از آن جمله نخست برنامه هسته‌ای ایران که یکی از نگرانی‌های دنباله‌دار غرب در قبال ایران است. این نگرانی به خصومت جمهوری اسلامی ایران با کشور اسرائیل نیز گره خورده و در کنار قدرت‌های غربی دولت اسرائیل نیز یکی از بازیگران مهم عرصه بین‌الملل است که از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نگران است. در بیانیه دولت کانادا نیز به این خصومت اشاره شده. دوم، آنچه کمک تسلیحاتی ایران به سوریه خوانده شده است. آیا اقدام کانادا موجب می شود تا ایران سیاست‌های خود را در این زمینه‌ها تغییر دهد؟ سعید محمودی:
من فکر نمی کنم این باعث تغییری در رفتار جمهوری اسلامی بشه، ولی مسئله این است که احتمالاً دولت کانادا مورد نظرش که تغییر نبوده، بلکه هم زمان هماهنگ با پاره کشور دیگه غربی دولت کانادا به طور فعال در همه زمینه ها، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر، در هر سازمانی که دستش رسیده از 8-9 سال گذشته علیه ایران اقدام کرده و روابط بسیار سرد و محدود بوده و این اقدام هم الان جنبه سیاسیش خیلی مهمتره به عنوان این که نشانه از این مسئله که کانادا به کلی از رفتار ایران به عنوان یک کشور در سطح جهانی ناراضیه. این مطلب رو هم البته در بیانیه‌ای که وزیر خارجه کانادا منتشر کرده در همین مورد کاملا میشه دید. عللی که ذکر کردن از جمله کمک نظامی ایران به سوریه یا تهدید اسرائیل، اینا دلایل سیاسیه و مختص ایران هم نیست، خیلی کشورهای دیگه هم شاید این دلایل میشه در موردشون آورد، ولی مجموع این دلایلی که ذکر شده نشون دهنده این است که دولت کانادا از نظر سیاسی به شدت از رفتار ایران ناراضیه و این اقدام دیروز هم نشانه روشن این نارضایتی است.
و این نارضایتی ایران را یک گام دیگر به سوی انزوایی که غرب خواهان آن است نزدیک کرده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه گفت ایران پاسخ مناسبی به کانادا خواهد داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این اقدام کانادا را ستود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:13 شب هست در ایران. صدای ما رو از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. میریم به سراغ گزارش بعدی که همکارانم براتون آماده کردند و گزارشی است بر اساس آنچه که روزنامه مغرب چاپ تهران روز شنبه از به صدا درآمدن زنگ خطر برای واحدهای تولیدی در ایران چاپ کرده. این روزنامه دلیل بروز این وضعیت دشوار برای واحدهای تولیدی را ارائه نشدن تسهیلات از سوی دولت عنوان کرده است. بشنویم گزارش رو با جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
وضعیت در واحدهای تولیدی ایران قرمز است، آن هم در سالی که از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده بود.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را اونچنانی که شایسته اون هست رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد ماند. مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد.
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی تهران، به روزنامه مغرب گفته است که در یک سال گذشته به دلیل روند کند پرداخت تسهیلات و نبود حمایت دولت، واحدهای کوچک و متوسط تولیدی ایران به صورت نیمه تعطیل رها شدند. او اشاره‌ای به تعداد این واحدهای تولیدی نکرد. با این همه مغرب با استناد به آمار رسمی نوشت که 52 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارند و از این میزان در یک دوره یک ساله منتهی به اسفند سال گذشته 200 واحد تعطیل شدند و روند ورشکستگی واحدها در سال جاری روندی صعودی را طی می کند. این آمار در شرایطی اعلام شدند که مهدی عبداللهیان، دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران، در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که 25% کارخانه ها در این استان عملاً تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، او همچنین اشاره کرده بود که تنها 38% کارخانه های ایران فعال هستند. اما دلیل این وضعیت چیست؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
دولت قرار بود بخشی از صرفه‌جویی ها بابت اجرای قانون یارانه ها رو به بخش صنعت بده که این کارو نکرد و به همین دلیل و با توجه به افزایش قیمت ها این شرکت ها و کارخانجات دچار مشکل شدن.
البته آقای علوی دلایل دیگری را در بروز مشکلات برای بخش صنعت ایران برمی‌شمارد.
صنعت ایران یک صنعت رانتی بوده که تا کنون به خاطر استفاده از انرژی ارزان سرپا بوده و الان با توجه به شناور شدن قیمت حامل‌های انرژی و گران شدن سایر کالا و مواد نیم ساخته دچار بحران شده و از اون جهت که نمیتونه در بازار بین‌المللی رقابت بکنه و بازارش تنها منحصر به بازار ایرانه که تحت سیاست‌های حمایتی دولت قرار داره، تونسته دوام بیاره. اما نباید از یاد برد که صنایع ایران یه صنایعیه که در سالهای اخیر نتونسته سرمایه گذاری بکنه و قدرت رقابتی خودش رو حفظ بکنه و الان به خاطر تورم افسار گسیخته‌ای که حاکم شده بر اقتصاد ایران و رکود تورم به این حالت افتاده.
روزنامه مغرب همچنین در این مورد به نقل از فعالان بخش صنعت نوشته است: پایین بودن توان بازپرداخت، نبود وثیقه‌ها و ضمانت‌های کافی همه و همه عاملی شده است تا از توان و اعتبارات بانک‌ها کاسته شود. به نوشته این روزنامه، شعارهای عدالت محور دولت که حاصلی جز تورم در بطن اقتصاد و فقیرتر شدن واحدهای تولیدی نداشت، موجب شد تا اعتبارات بانک‌ها با وام‌های کوچک به متقاضیان خرد هیچ ضامن بازگشتی نداشته باشد و واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از گذشته دچار اوضاعی اسفناک‌تر شوند. پایان نقل قول. در همین ارتباط گروهی از کارشناسان بر این باورند که این وضع بیشتر ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران است. در این میان جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آنچه ورشکستگی واحدهای تولیدی نامیده، به مغرب گفته است تحریم‌ها گریبان بانک‌های کشور و واحدهای تولیدی را گرفته است، اما دولت بی‌تفاوت به این وضعیت این واحدها را به حال خود رها کرده است. روزنامه مغرب در این حال در توضیح دلایل مربوط به ورشکستگی واحدهای تولیدی به رشد نقدینگی افسار گسیخته اشاره کرد و نوشت افزایش میزان مطالبات موفق بانک‌ها طی یک سال گذشته منجر به آن شد که سیستم بانکی برای کاهش موفقات دست به سخت شدن ارائه تسهیلات بزند که این موضوع به زیان بخش صنعت بوده است.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با اعلام اینکه 22 نفر در ارتباط با جرمی مثل قاچاق مواد مخدر در معرض خطر اعدام قریب الوقوع هستند، نسبت به موج جدید اجرای احکام اعدام در ایران هشدار داده است. این نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف روند اجرای حکم اعدام این افراد شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه این نسبت به اعدام قریب الوقوع 23 زندانی در ایران از جمله یک زندانی متهم به محاربه ابراز نگرانی کرده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته اجرای این احکام را متوقف کنند. در این بیانیه آمده 22 زندانی که 5 تن از آنها تبعه افغان هستند روز پنجشنبه 16 شهریور ماه برای اجرای حکم اعدامشان از زندان قزل حصار به زندانهای اوین و رجای شهر کرج منتقل شدند. به گفته عفو بین الملل بیشتر این افراد به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر متهم شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید از آنجا که از خانواده‌های این افراد خواسته شده تا برای آخرین ملاقات با آنها به زندان مراجعه کنند و همچنین با توجه به اینکه در ایران معمولاً افراد محکوم به اعدام را 48 ساعت پیش از اجرای حکم از محل نگهداریشان منتقل می‌کنند، احتمالاً قرار است حکم اعدام این افراد به زودی اجرا شود. عفو بین الملل با ابراز نگرانی از امکان در راه بودن موج جدیدی از اعدام در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کنند. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید:
خب ما متوجه شدیم که یک موج انتقالات از زندان‌های مختلف یا به اوین یا به رجای شهر انجام میدهند مقامات قضایی کشور و خواهش اصلی خودمون مربوط به اجرای حکم اعدام در ایران میباشه. ما میگیم که شماها جمهوری اسلامی قوه قضایی ایران اینقدر افراد رو اعدام میکنید که ما فکر میکنید که شماها باید یک کمی بیشتر مربوط به تأثیر تعداد این مرگ‌ها در ایران شما باید یک کمی بیشتر فکر کنید. شماها قوه قضایی شما باید بفهمید که تحت قوانین بین المللی و رفتار بین المللی اینه که اونا به سبب جرم مربوط به مواد مخدر نباید اعدام بکنید.
به گفته عفو بین الملل از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، یعنی در یک بازه زمانی 9 ماهه، جمهوری اسلامی رسماً اعدام دست کم 182 تن را اعلام کرده که 35 تن از آنان در ملأ عام اعدام شدند. این در حالی است که عفو بین الملل میگوید گزارش‌های معتبری از 100 اعدام صورت گرفته دیگر در این سال به دستش رسیده که بیشتر در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. بنا به گزارش عفو بین الملل، بر اساس گزارش‌های رسمی و غیر رسمی در سال 2011 میلادی نیز بیش از 600 تن در ایران اعدام شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، بسیاری از آثار تاریخی ایران در هفته که گذشت با مرگ دست و پنجه نرم کردند. مسجد دو مناره سقز آتش گرفت، تپه مریوان خاکبرداری شد، خانه ریختگران فرو ریخت و نقش برجسته تنگه قندیل تخریب شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
طاق کسرا یا ایوان مدائن، مسجد دو مناره سقز، قلعه فلک الافلاک، محوطه باستانی بیشاپور، آرامگاه بایزید بستامی، هر یک حکایتی از ویرانی، نابسامانی یا عدم رسیدگی دارند. خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش می‌دهد ساخت سیلوهای بتونی در حریم درجه 1 محوطه ساسانی ایوان کرخه مثل اختاپوس روی این محوطه باستانی افتاده و تخریبی جبران ناپذیر را به وجود آورده است. از سوی بنابراین گزارش، اداره کل میراث همدان یک دکه بستنی فروشی در حریم درجه 1 کلیسای گریگوری استپانوس در تپه حکمتان نصب کرده که نمای فضای تاریخی آن را برهم زده است. این گزارش می‌افزاید همین دکه می‌توانست به جای فروش بستنی به محلی برای اطلاعات لازم درباره آثار و بناهای تاریخی موجود در تپه حکمتانه بدل شود. خبرگزاری میراث فرهنگی ادامه داده روی برج و باروی قلعه فلک الافلاک یا دژ شاپور خواست هم درخت چه سبز شده و به نظر میرسد بی توجهی مسئولان میراث فرهنگی به بناهای تاریخی روند رشد این گیاهان را تسریع کرده و پس از ارگ کریم خانی این بار نوبت به رویدن درخت چه بر برج و باروهای فلک الافلاک رسیده. این خبرگزاری سپس به سراغ طاق کسرا یا ایوان مدائن، یکی از مهمترین آثار دوره ساسانی رفته که در عراق قرار دارد و به نقل از محسن عباسپور فعال میراث فرهنگی گزارش داده است فنس کشی در اطراف این بنای تاریخی بسیار ساده و معمولی است، در حالی که این بنا نیاز به حفاظت‌های محیطی بیشتری دارد. خبرگزاری میراث فرهنگی سپس از فروریزی خانه ریختگران گزارش می‌دهد و اینکه بولدزرها ظرف مدت کوتاهی این خانه صفوی را ویران کردند یا آنگونه که این خبرگزاری توصیف می‌کند بلعیدند. اما داستان در اینجا پایان نمی‌یابد. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، بخشی از نقش برجسته تنگه قندیل، یکی از مهمترین نقش برجسته‌های دوره ساسانی، تخریب شده است. در این میان تپه باستانی مریوان، یک محوطه دوره اشکانی، نیز از خطر مصون نمانده و به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی به دلیل وسعت خاکبرداری به شدت مورد تهدید قرار گرفته و این در حالی است که بنابر این گزارش حتی یک نگهبان یا تابلویی برای ممانعت از خاکبرداری از این محوطه دوره اشکانی وجود ندارد. و سرانجام این خبرگزاری در گزارشی جداگانه نوشته است: تصوری که هر مسافری از مقبره بایزید بسطامی، یکی از عرفای بنام ایران، میتواند داشته باشد کاملا با دیدن مجموعه آشفتی از مرمتهای این آرامگاه به هم میریزد. این گزارش میافزاید: مقبره بایزید بسطامی هویت مخدوش شده و ملغمه ای از انواع مرمت هاست که هر سال یک پیمانکار با ایده جدید روی آن کار میکند.
و حالا 186مین شماره از ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از زندانیان خانواده خانجانی است. نوه جمال الدین خانجانی یکی از 7 مدیر جامعه بهایی ایران که به 10 سال زندان محکوم است. فرزند علاءالدین خانجانی است که مدتی را در بازداشت و زندان گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. و برادر لوا خانجانی است که 2 سال زندانش را در زندان اوین می‌گذراند. از خانواده خانجانی اعضای دیگری نیز بازداشت، محکوم و زندانی شدند یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. فؤاد خانجانی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایی است که همراه با چند نفر دیگر از همکیشان خود پس از وقایع عاشورای سال 88 در اردیبهشت ماه سال 89 با یورش ماموران به منزل مسکونیش بازداشت شد. این دانشجوی بهایی محروم از تحصیل پس از مدتی بازداشت و تحمل بازجویی‌های شدید با سپردن وثیقه آزاد شد تا پرونده اتهاماتش در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شود. پیش از بازداشت این شهروند بهایی در اردیبهشت سال 89، او در اسفند سال 88 و در روزهایی که پدرش بازداشت شده بود چندین بار به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده بود. فؤاد خانجانی پیش از وقایع سال 88 و بازداشت آخرش به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از محل کارش در سازمان مدیریت صنعتی اصفهان اخراج شده بود. پرونده اتهامات آقای خانجانی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد. همان قاضی و شعبه‌ای که به اتهامات پدر بزرگش نیز رسیدگی کرده بود. اتهامات فؤاد خانجانی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و مشارکت در اخلال و نظم عمومی بود. او در آن دادگاه با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. با نهایی شدن حکم و ابلاغ آن از سوی اداره اجرای احکام، این شهروند بهایی در دی ماه سال 90 خود را برای تحمل 4 سال حبسش به زندان اوین معرفی کرد و به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است منتقل شد. در مرداد ماه سال 91 سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از انتقال فؤاد خانجانی و 4 زندانی بهایی دیگر از زندان اوین به زندان رجایی شهر خبر دادند. این انتقال در حالی صورت می‌گرفت که در احکام آنان زندان در تبعید قید نشده بود. فؤاد خانجانی از مرداد ماه سال 91 به زندانی تبعید شده که پیش از آن دیگر زندانیان بهایی از جمله پدر بزرگش در آن دوران حبسشان را می‌گذرانند.
خب ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم آرش حسنی ها که این بار به ملاقات فؤاد خانجانی رفته بود. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در یک مجله شبانگاهی دیگر. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده من شما مجله نیمه شب رادیو فردا.